نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران، شمایی که در ایران هستید و با رادیو فردا همراه شدید در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران، اولین لحظه‌هایی که پنجم خرداد ماه در ایران شروع شده در یک نیمه شب گرم بهاری، برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم برای شنیدن گزارش ها، تحلیل ها و خبرهایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو و بمونید با ما، بعد از اخبار براتون در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهرام‌مس اینجاست با من در استودیوس و آماده خوندن خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی است که پترو پروشنکو برنده انتخابات شده است. به گزارش تلویزیون اوکراین، پترو پروشنکو، میلیاردر مشهور به سلطان شکلات با سابقه دو بار وزارت، تقریبا 56% آرا را به دست آورده، در حالی که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق حدود 13% آرا را کسب کرده است. 21 نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این انتخابات نظارت دارند. جدای طلبان هوادار روسیه مانع از برگزاری انتخابات در دو منطقه شرقی اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پس از ورود غیرمنتظره به افغانستان گفت به امضای پیمان امنیتی با این کشور خوشبین است. سفر آقای اوباما در آستانه برگزاری مراسم روز یادبود درگذشتگان جنگی در آمریکا انجام شد و او با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام دیدار کرد. آقای اوباما در جمع نظامیان گفت آمریکا انتقال مسئولیت‌های رمزی به نیروهای افغانستان را تا پایان امسال به طور مسئولانه تکمیل خواهد کرد، اما آموزش نیروهای این کشور ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما برنامه‌ای برای دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان یا عبدالله عبدالله و اشرف غنی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور ندارد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید اوباما مایل بوده با حامد کرزی در پایگاه بگرام دیدار کند، اما آقای کرزی نپذیرفته است. جنرال یاروزلسکی آخرین رهبر لهستان در دوران حاکمیت حزب کمونیست در این کشور درگذشت. او هنگام مرگ 90 سال داشت. جنرال یاروزلسکی در دسامبر سال 1981 برای مقابله با جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا اعلام حکومت نظامی کرد، اما 8 سال بعد با پیروزی جنبش همبستگی در انتخابات عمومی سراسری این کشور، نظام کمونیستی در لهستان برچیده شد. وکیل مدافع امیر حکمتی میگوید موکلش درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده 10 سال زندانش را کرده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش با اعتقاد به عدم تناسب جرم و مجازات و همچنین اشتباه قاضی این درخواست را کرده است. امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم از تابستان 2011 در ایران زندانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد میگویند او برای دیدار با مادر بزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. وکیل آقای حکمتی اخیراً به خبرگزاری‌ها گفته بود که موکلش تا اواخر شهریور امسال 1/3 از دوره مجازات 10 سال زندانش را می‌گذراند و طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود. آمریکا بارها خواستار آزادی امیر حکمتی شده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود. عبدالفتاح السیسی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح مصر و همدین سواحی رهبر یک حزب چپگرای این کشور دو رقیب این انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌شود که عبدالفتاح السیسی برنده این انتخابات شود. کمیسیون انتخابات مصر هفته گذشته اعلام کرد که بیش از 94% رأی دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی خارج از مصر به السیسی رأی دادند. همدین صباحی از سیاستمداران کهنه‌کار اپوزیسیون وعده داده است از مطالبات دموکراتیک انقلاب مصر دفاع کند. در همین حال شیخ یوسف قرضاوی روحانی تندروی مصری مقیم قطر و طرفدار اخوان المسلمین از مردم خواسته است انتخابات را تحریم کنند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه وارد اسرائیل شد و مورد استقبال رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل قرار گرفت. پاپ در سخنانی از حق موجودیت اسرائیل و زندگی مردم این کشور در صلح و امنیت در چارچوب مرزهای شناخته شده بین‌المللی دفاع کرد. پاپ همزمان بر حق فلسطینی ها برای داشتن کشوری مستقل و زندگی با عزت و کرامت و آزادی جابجا شدن تاکید کرد. پاپ پیش از اسرائیل از اردن و یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی دیدن کرده بود. سپس در بیت لحم در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده و مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی برگزار کرده بود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست و اگر همراه ما باشید براتون میگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید جریان‌های سیاسی دنبال براندازی نظام هستند.
منافع بسیار وسیع و سرشاری از دست اونها خارج خواهد شد. این رقابت بر قدرت، رقابت اصلی بر ثروت و توزیع درآمد نفت خواهد بود.
رسیدگی دوباره به پرونده فساد اقتصادی معروف به 3000 میلیاردی بعد از اعدام مهافرید امیرخسروی.
راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت است، قیچی کردن مسیرهای رانت است که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه وجود داره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر قربانی این ماجرا میشه.
و یکی دیگه از مسئولان دولتی بر افزایش جمعیت این بار به صورت کیفی تاکید کرد.
امکان نداره که ما هم بتونیم از ساختارهای اقتصادی خانواده به نفع برابری جنسیتی در شرایط موجود دفاع بکنیم یا با صحبت‌های رهبری تطبیق بدیم، در عین حال موافق حقوق برابر هم باشیم.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که نتایج نظرسنجی ها هنگام خروج از مرکز رای‌گیری گواه بر پیروزی مطلق پترو پروشنکو در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در اوکراینه. یولیا تیموشنکو که رقیب اصلی او محسوب میشد در جمع خبرنگاران اعلام کرد پیروزی او را در این انتخابات پذیرفته. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین در پی این برگزار شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده در اوایل اسفند ماه سال گذشته بعد از 3 ماه اعتراض‌های گسترده مردمی از کشور فرار کرد. بشنویم از آنا رایسکایا همکارم در کیف اوکراین.
طبق نظرسنجی که یک شنبه در اوکراین هنگام خروج رای دهندگان از مرکز اخذ رای انجام شد، پترو پروشنکو با کسب حدود 55% آرا پیروز انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین است. یولیا تیموشنکو حدود 13% آرا را زان خود کرد. این نظرسنجی در 400 مرکز رای گیری سراسر اوکراین به جز کریمیه الحاقی میان حدود 17000 رای دهنده انجام شد. چنانچه شمارش آرا این نتایج را تایید کند، نیاز به برگزاری دور دوم که برای 15 ژوئن 25 خرداد برنامه ریزی شده بود نیست. دقایق پس از اعلام نتایج نظرسنجی، اکثر رقبای این کارزار انتخاباتی به پروشنکو پیش پیش تبریک گفتند. پترو پروشنکو تاجر میلیاردر از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و از چهره های سرشناس اعتراض ها علیه ویکتور یانوکوویچ در پاییز و زمستان گذشته است. وی در دوره ویکتور یوشنکو وزیر امور خارجه و در دوره ویکتور یانوکوویچ وزیر بازرگانی بود و به عقیده تحلیلگران قادر است با طیف های مختلف سیاسی همکاری کند. همچنین او را نباید نه نماینده شرق کشور دانست و نه نماینده غرب. وی بارها بر یک پارچگی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده و یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره گام های خود در سمت ریاست جمهوری گفت:
صلح، توسعه و دموکراسی مهمترین اصولی است که مردم اوکراین با آن نیاز مبرم دارند. آنها برای دستیابی به این اهداف انقلاب کردند و در این راه کشته دادند. اکنون نیز هر روز نظامیان اوکراینی در شرق کشور از دموکراسی دفاع می کنند و اجازه نخواهند داد شرق اوکراین به سومالی تبدیل شود. فوراً پس از انتخابات باید برای پایان جنگ اقدام کنیم.
کمیسیون مرکزی انتخابات از مشارکت بی‌سابقه مردمی در این دور از انتخابات گزارش می‌دهد. برآورد می‌شود حدود 60% شهروندان اوکراین در این انتخابات شرکت کردند. تنها در کریمیه الحاقی برگزاری انتخابات میسر نبود، اما هزاران نفر از اهالی کریمیه به خاک اصلی اوکراین برای شرکت در انتخابات سفر کردند. حدود 500,000 از اوکراینی‌ها در خارج از کشور رای خود را به صندوق ریختند. همچنین استانداری های دنیتسک و لوگانسک اعلام کردند. در جای جای این مناطق نارام انتخابات برگزار شد، اما شورشیان مسلح هوادار روسیه همواره برای جلوگیری از این روند تلاش کردند. در این دو استان مجموعا رای‌گیری تنها در 9 حوزه از 34 حوزه انجام شد. همچنین در چند شهر بزرگ اوکراین از جمله کیف همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات محلی نیز برگزار شد. طبق نظرسنجی های هنگام خروج از حوزه های اغزرای در پایتخت اوکراین، ویتالی کلیچکو قهرمان مجزنی جهان و از رهبران جنبش اعتراضی علیه یانوکوویچ شهردار کیف شد. او که یکی از مدعیان کسب سمت ریاست جمهوری بود به نفع پاراشنکو کنار رفت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و مجله نیمه شب رو ادامه میدیم و میگردیم به ایران و بشنویم از رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که هشدار داده جریان‌های سیاسی داخل کشور و کسانی که دنبال شورای انقلاب هستند به گفته او دنبال براندازی نظام و انداختن ستون خیمه نظام یعنی ولایت هستند. احمد سالک گفته اونهایی که میگویند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو تسخیر میکنند، به گفته او هدفشان تضعیف رهبری است. پیش از نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم سخنان مشابهی را بیان کرده بود. از محمد رضا یزدان‌پناه بیشتر می‌شنویم.
بعد از دبیر شورای نگهبان، حالا نوبت به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رسیده تا درباره تسخیر مجلس خبرگان رهبری هشدار بدهد. احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس گفته آنهایی که میگویند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را تسخیر میکنند، هدفشان تضعیف رهبری و براندازی نظام است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سالک عصر شنبه 3 خرداد در مدرسه فیضیه قم و در همایش نگرانهای حوزه علمیه افسوده که فتنه‌گران و جریانات سیاسی داخل کشور قصد دارند تا ولایت فقیه یا آنگونه که او گفته ستون خیمه نظام را بیاندازند. دو ماه پیش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم هشدار مشابهی داده بود. آقای جنتی گفته بود عده‌ای که سنگر اول را فتح کردند به دنبال تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند تا به گفته او مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال کنند. دبیر شورای نگهبان که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز است، دلیل چنین نقشه‌ای را این دانسته بود که مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که می‌تواند درباره رهبری تصمیم بگیرد. این در حالی است که احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان مدیریت بررسی صلاحیت نامزدهای ورود به مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. در دوره‌های قبلی انتخابات این مجلس، شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میگوید که نمیتوان طلبه‌های جوان نظامی امنیتی را به دلیل ضعف فقهی آنها وارد مجلس خبرگان کرد و روحانیون میانسال به بالا هم ممکن است حتی برای گزینشگران خود غیر قابل پیش بینی باشند.
حراس از قدرت به نظر من منشه این صحبت ها هست. با توجه به این که قدرت در ایران دیگه اوریان‌تر شده نسبت قدرت و ثروت و بالا بودن فساد مالی و این که قرار اصلا سمت و سوی کشور به کدوم سمت فرست از دست این جناح امنیتی نظامی مسلط خارج بشه، منافع بسیار وسیع و سرشاری از دست اونها خارج خواهد شد. به نظر من این رقابت بر قدرت در واقع رقابت اصلی بر ثروت و توزیع درآمد نفت خواهد بود.
آقای علیجانی یادآوری می‌کند که سن رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مجلس بعدی خبرگان رهبری از 80 هم می‌گذرد. او معتقد است آنچه راست افراطی می‌نامد از نقش‌آفرینی اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از درگذشت رهبر فعلی می‌ترسد، به ویژه اینکه او نقش مهمی در به رهبری رسیدن آیت الله علی خامنه‌ای ایفا کرد.
با دوباره قطبی کردن شرایط کشور و منفی سازی از چهره هاشمی میخوان یه کار بکنن که آقای هاشمی در یه شرایط ویژه اگر خودش در اون شرایط مثلا رهبر جمهوری اسلامی نباشه و ایشون باشه، از ابتدا دیگران با دید منفی، با دید شک و تردید نگاه بکنن و نقش آفرینی هاشمی که اینها میترسن در یک شرایط حساس بتونه به حال معادلات رو به هم بزنه. یه بار در حتی انتخاب رهبر فعلی جمهوری اسلامی این بازی پیچیده رو کرده، این بازی تکرار بکنه.
انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری قرار است اسفند 1394 یعنی حدود یک سال و نیم دیگر برگزار شود. قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه فعلی این مجلس روز 28 اردیبهشت گفت که باید برای دوران بعد از آقای خامنه‌ای به فکر بود و از رأی دهندگان خواست تا در انتخابات آتی مجلس خبرگان با هوشیاری هرچه تمامتر عمل کنند. اما احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که ملت ما هوشیار است و مجلس خبرگان قوی و ولایتی تشکیل می‌دهد.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. رسیدگی مجدد به پرونده متهم ردیف دوم فساد اقتصادی موسوم به فساد 3000 میلیاردی در دادگاه انقلاب. این خبر یک روز بعد از اعدام ناگهانی مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده اعلام شده. فهیمه خضر حیدری در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
او را متهم اصلی پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی شناختند. متهم ردیف اول، مهافرید امیرخسروی که پس از 1020 روز پرونده‌اش در دستگاه قضایی ایران با اجرای حکم اعدام بسته شد. در فاصله کوتاهی از اعدام آقای امیرخسروی اما وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده بهداد بهزادی که او هم به اعدام محکوم شده است، از پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. غلامعلی ریاحی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت حکم اعدام متهم ردیف دوم پرونده که قبلا تایید شده بود در شعبه 13 دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی متوقف شده و این دیوان دستور رسیدگی دوباره به موضوع در دادگاه انقلاب را صادر کرده است. چرا مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده به فاصله چند روز از نامه‌ای که برای دادخواهی به رهبر ایران نوشته بود بدون اطلاع وکیل، خانواده و حتی آنطور که همسرش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود بدون اینکه حتی خودش از قبل اطلاع داشته باشد اعدام می‌شود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی میگوید حکومت لازم میبیند که قاطعیت خود را به نمایش بگذارد.
به دلیل اینکه در دو سال گذشته پرونده های فساد تعدادش بسیار زیاد بوده و رقمهاش بسیار بالا بوده، بالاخره باید حکومت نشون میداده که میخواهد با مشت آهنین در برابر فساد ظاهر بشه و افکار عمومی رو یا حداقل طرفداران حکومت رو قانع بکنه که در این زمینه داره اقدامی انجام میشه.
گفتند این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده است. اما متهم ردیف اولین پرونده که روز شنبه اعدام شد، همه جا در عکسهایش کنار مقامات کشوری دیده می شود. عکسهای مهافرید امیرخسروی با محمود احمدی نژاد تقریبا اولین تصاویری است که با جستجوی نام او پیدا می کنید. چرا کسی از این همکاری و رابطه نزدیک چیزی نمی گوید و چرا ارتباطات گسترده متهم اعدام شده با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه که تسهیلات فراوانی برای او فراهم کرده بودند موضوع رسیدگی نمی شود؟ مجید محمدی
متهم اصلی پرونده با حدود 500 نفر در مجموعه اختلاس‌ها یا فسادهایی که درگیر بوده ارتباط داشته. اینکه موضوع پرونده به چند تن ختم میشه، این نشون میده کاملا برخورد سیاسی هست. چاقو دسته خودش رو نمیبره. امروز پرونده دولت آقای احمدی نژاد بسته شده. طبعاً پیگیری‌ها و تبلیغات رسانه‌ای عمدتاً محدود میشه به دولت آقای احمدی نژاد که برخورد باهاش هیچ هزینه سیاسی برای حکومت نداره. اما اگر امروز به عنوان مثال یکی از معاونین قوه قضاییه مورد پرسش قرار بگیره یا بخشی از اعضای مجلس که با آقای امیرخسروی ارتباط داشتن اونها بازداشت بشن در سطح افکار عمومی، اینها برای حکومت امروز هزینه داره. اون بخش هایش که هزینه سیاسی برای حکومت داشته اینها رو به زیر قالی فرستادن و پیگیری نکردن. اون بخش هایش که هزینه چندانی نداره مثل دولت آقای احمدی نژاد که پروندهش بسته شده، خب از اون میتونن امروز استفاده کنن و دارن هم استفاده میکنن.
آقای محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی از قربانی شدن هرزگاهی چهره هایی مثل مهافرید امیرخسروی و ادامه پیدا کردن فساد اقتصادی در ایران میگوید.
اگر ما به روند فساد در جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته نگاه بکنیم، هم بر تعداد موارد فساد در سطح دولت، فساد اداری و سوء استفاده از قدرت، هم بر تعدادش افزوده شده و هم ارقامش بزرگتر و بزرگتر شده. این نشون میده که برخوردهای خصمانه یا اعدام یا زندانی کردن اینها راه حل برخورد با فساد نیست. راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت هست، پیچی کردن مسیرهای رانت هست، که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه به نظر من وجود داره. حکومت با بستن رسانه‌های منتقد، با برخورد با رسانه‌ها راه رو بر شفافیت بسته، راه رو بر پاسخگویی بسته. از اون طرف هم مسیرهای رانت حتی در دولت آقای روحانی این مسیرها همچنان باز هست، امکاناتی در اختیار افراد و نزدیکان به حکومت در کاست حکومتی قرار میگیره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر که نقش چندانی هم در مجموعه کاست حکومتی نداره قربانی این ماجرا میشه.
مافرید امیرخسروی اهل رودبار گیلان در شهریور 1390 به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی متهم شد. 4 تن از متهمان پرونده‌ای که تشکیل شد به اعدام محکوم شدند. مافرید امیرخسروی تنها یکی از آنها بود.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. یک روز بعد از اون که خبرگزاری‌های داخلی در ایران خبر دادند که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سیاست‌های رهبری رو در راستای افزایش جمعیت برای اجرا به وزارتخانه‌اش ابلاغ کرده، یکی از مسئولان دولتی بر افزایش جمعیت این بار به صورت کیفی تاکید کرد. شاهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز یکشنبه در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفت که در راستای این سیاست‌ها دولت عصر رو بر تغییرات اقتصادی در ساختار خانواده و ارتقای توانمندی خانواده گذاشته. بشنویم گفتگوی رو که نوشین سید حسینی انجام داده در همین زمینه با آسیه امینی، فعال حقوق زنان مقیم نروژ.
من مجموعه صحبت‌های ایشون رو به نوعی فرار رو به جلو از وارد نشدن به جزئیات و مصداقی حرف زدن تعبیر کردم، به دلیل اینکه صحبت رهبر در مورد افزایش جمعیت و تأکید بر اینکه زنها بهتر هست که بر نقش محوری همسرداری و فرزندداری در خانه تکیه بکنن بسیار واضح و مشخص هست. اینکه ما این صحبت‌ها رو به گونه‌ای تعبیر و تفسیر بکنیم که از توی اون چیزی به نفع حقوق زنان در راستای خانواده، در راستای تغییرات اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و امثال این تعبیر بکنیم یا تفسیر بکنیم، به نظر من یک نوع سیاست یک بام و دو هوایی هست که متاسفانه دولت آقای روحانی شاید هم ناگزیر از وارد شدن به اون. امکان نداره که ما هم بتونیم از ساختارهای اقتصادی خانواده به نفع برابری جنسیتی در شرایط موجود دفاع بکنیم یا اونها رو با صحبت‌های رهبری تطبیق بدیم، برای اینکه رهبری به طور مشخص میگن که حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی باید کاهش پیدا بکنه. حالا چطور ما میتونیم اینها رو با حقوق زنان و با برابری جنسیتی تطبیق بدیم در عین حال موافق حقوق برابر هم باشیم؟
خانم امینی، فکر میکنید که با اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری پیامدهای درازمدتی هم بر جامعه ایران و جامعه زنان خواهد داشت، مثلا کم شدن فعالیت‌های زنان یا افزایش سخت جنین‌های غیرقانونی؟
قطعاً اینطور خواهد بود. اصلا شما در همین مدت کوتاه هم ببینید که سیاست‌های افزایش جمعیتی که داره تبلیغ و ترویج میشه منجر به کمبود وسایل پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته شده که میتونسته از بارداری یا از افزایش جمعیتی که پدر مادرها براش تصمیم قبلی ندارن یا خواست قبلی وجود نداره جلوگیری بکنه. بنابراین من طور مشخص میتونم بگم که بله، این برنامه ریزی دراز مدت در جهت این هست که با افزایش جمعیت زنها دستشون از بازار اقتصاد و بازار تولید کوتاه بشه و یک فضای مردانه بر دنیای اقتصاد جامعه ایرانی حاکم بشه.
و فکر میکنید با توجه به حضور پررنگ زنا در جامعه ایران، آیا واقعا حکومت در ایران توان اجرای این جور سیاست ها مثل سیاست فعلی افزایش جمعیت رو خواهد داشت؟
در حال بخش از جامعه مخاطب اون صحبت ها هست که خواهان این هستند که جامعه ایران با افزایش جمعیت حقوق نابرابرش رو تثبیت بکنه به صورت سنتی و به زعم اونها به صورت مذهبی یا دینی.
ولی به هر حال ما بخشی از جامعه هم همواره در مقاومت با این تدبیرها و این سیاستهای ناخواسته برای اونها هست و باید دید که در آینده این تضاد و این کشمکش ما رو به کجا میرسونه. من امیدوارم به هر حال هر اتفاقی که میفته منجر به این نشه که حقوقی که زنها برای سالها تلاش کردن تا حداقل آگاهی رو بتونن در این زمینه بالا ببرن از دست بره.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، در مورد صحبت‌هایی که یکی از مقام‌های دولتی انجام داده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز یکشنبه گفته که باز هم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌های تازه‌ای در راه است و گفته که به صورت کیفی افزایش جمعیت مد نظر هست. اما 86 زندانی ایرانی در مالزی در نوبت اعدام، نام گزارشی هست در خبرگزاری مهر که در اون از امید این زندانیان به کمک دولت ایران خبر داده شده. زندانیانی که به گفته مسئولان ایرانی به راه‌های مختلف فریب قاچاقچیان مواد مخدر رو خوردند. حالا مسئولان ایرانی از گرفتن وکیل برای اونها و همینطور تلاش برای عقد توافقنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی خبر دادند. در همین زمینه از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، 221 زندانی ایرانی در 12 زندان مالزی شامل 31 زن و 190 مرد است که 86 تن از آنان محکوم به اعدام هستند. در 18 ماه گذشته یک ایرانی مقیم پایتخت مالزی با کمک گروهی از همفکرانش هفته ای 3 یا 4 بار با گروه‌های از زندانیان ایرانی ملاقات کرده تا در حد توان نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. رادیو فردا با شراره سعیدی در کوالالامپور درباره وضعیت زندانیان ایرانی و زندانهای مالزی گفتگو کرده است.
زندانیان ایرانی در مالزی 23 ساعت و نیم داخل یه سلولی هستن، 3 قدم در 5 قدم. روزی نیم ساعت میتونن توی یه سالن تاریک قدم بزنن. یعنی اگر ملاقاتی نداشته باشن، از هنگامی که وارد بند اعدامی ها میشن تا روزی که آزاد بشن هرگز خورشید رو نمیبینن. بیماریهای وحشتناکی دارن، خارش، عفونت‌های خیلی پیچیده، طوری که چک از بدنش به راحتی خروج پیدا میکنه. تمام مدت گرسنه‌ن. 2 وعده غذا میخورن به قدری کمه که هرگز نمیتونه یه مرد بالغ رو سیر نگه داره. خانم ها هم شرایطشون بدتر از اینا. برای آقایون حتی میشه پول دارو فرستاد. برای خانم ها همین کارو هم نمیشه انجام داد. بین دستگیری تا حکم 4.5 سال بلا تکلیفی هست حداقل. یعنی از روزی که دستگیر میشه یک زندانی تا روزی که حکم اولیه رو دریافت بکنه 4.5 سال طول میکشه. اگر حکم اعدام بگیره یه چیز حدود 2 سال تا 2.5 سال تو انفرادی نگه داشته میشه. انفرادی مکانی هستش که در بعضی از زندان ها مثل زندان تایپینگ حتی دستشویی ندارن. این زندانی ها از کوچکترین حقوق اولیه محروم هستند.
خبرگزاری مهر در گزارش خود از کنسول ایران در مالزی و همچنین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران نقل کرده است که بررسی ها نشان دادند که اغلب ایرانیان دستگیر شده در مالزی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در حقیقت تومه قاچاقچیان حرفه‌ای شدند. شراره سعیدی در کوالالامپور:
بیش از 90% کسانی که در زندان‌های مالزی هستند مجرم نیستند. سهل‌انگاری کردن یا فریب خوردن. به صورت اشتباهی در این زندان‌ها قرار گرفتن. کسانی که مجرم هستند هرگز پاشون به زندان‌های مالزی نمی‌رسه یا اگر هم برسه کمتر از 6 ماه در زندان می‌مونند. یکی از این آقایون که با چند ده کیلو مواد بازداشت شده بود و تمام روزنامه‌های مالزی برای دستگیریش به عنوان امپراتور مواد، سرکرده بزرگترین باند مواد مخدر کار کرد، کلی ترور شخصیت شدن ایرانیایی که مالزی زندگی میکنن. زمانی که دستگیر شد من رفتم ملاقاتش، یه درگیری لفظی شد بینمون که گفتم که تو با این کاری که انجام میدی بیگناهان هم به خاطر این کار تو اعدام میگیرن. گفت آزاد میشم میتونم پول دارم میبینی. و دقیقا هفته پیش روز جمعه این آقا آزاد شد با 80 کیلو باری که همراهش گرفته بودن.
رادیو فردا در این باره دیدگاه پویان فخرایی، خبرنگار ایرانی مقیم کوالالامپور را نیز جویا شده است.
اکثر کسایی که بازداشت میشدن و در بازداشت میمونن و حکم میگیرن اینا قاچاقچی خورده پا هستن. قاچاقچیهای بزرگتر که خب اینجا لابراتوار داشتن و خرجای خیلی سنگین میکردن، خونه و ماشین و غیره، و پولشویی میکردن و میکنن، اینها غالبا بازداشت نمیشن. یعنی اگر هم بازداشت بشن با خرجای خیلی سنگین، با گرفتن وکیل و دادن رشوه‌های خیلی زیاد، اینها خیلی زود از بند رها پیدا میشن، حکم تبرئه میگیرن و به سرعت به زندگی عادیشون برمیگردن.
مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی به خبرگزاری مهر گفته است که کار قاچاق مواد مخدر به وجه ایرانیان مقیم مالزی که اغلب دانشجو، تاجر و افراد تحصیل کرده هستند صدمه زده است و سفارت ایران در مالزی با همه توان در تلاش است تا مانع از گسترش این ذهنیت در کشور مالزی شود. پویان فخرایی، خبرنگار در کوالالامپور.
چهره ایرانی ها به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. مثلا یک نفر رو میگرفتن تو فرودگاه، اینجوری تیتر یک رسانه های مالزی به شدت ادامه داشت، به شکلی که به دو گروه به سختی خونه میدادن، یکی ایرانی ها یکی افریقایی ها. چون متون پاکستانی هستم راحت تر خونه میگیرید تا بگید من ایرانی هست. کاری برای ترمیم تصویر ایرانی ها من ندیدم که صورت بگیره، یعنی در رسانه های مالزی حالا گزارشی به نفع ایران چاپ بشه، به نفع ایرانی های مالزی چاپ بشه با خرج سفارت یا با سفارش سفارت، این اتفاقا رو ما ندیدیم بیفته اینجا. همچنان
رئیس پلیس مواد مخدر ایران به خبرگزاری مهر گفته است که پلیس بارها از مسافران ایرانی خواسته است تا از پذیرفتن بسته‌های مشکوک از افراد ناشناس هنگام سفر خودداری کنند تا طعمه قاچاقچیان مواد مخدر نشوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم یک بار دیگه در 30 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران به شما سلام میکنیم که شب زنده دار هستید و بیدارید و ما رو همراهی میکنید در رادیو فردا. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. اگر همچنان میتونید باز هم با ما بمونید تا دقایق دیگه برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو میشنوید صدای دیگر. قبل از اون سری بزنیم باز هم به خبرها ببینیم چه خبر تازه‌ای داره مینا برام از فریما.
با سلام دوباره، نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین هاکی است که پترو پروشنکو برنده انتخابات شده است. به گزارش تلویزیون اوکراین، پترو پروشنکو میلیاردر مشهور به سلطان شکلات با سابقه دو بار وزارت تقریباً 56% آرا را به دست آورده، در حالی که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق حدود 13% آرا را کسب کرده است. 21 نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این انتخابات نظارت دارند. جدایی طلبان هوادار روسیه مانع از برگزاری انتخابات در دو منطقه شرق اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پس از ورود غیرمنتظره به افغانستان گفت به امضای پیمان امنیتی با این کشور پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید افغانستان خوشبین است. سفر آقای اوباما در آستانه برگزاری مراسم روز یادبود درگذشتگان جنگی در آمریکا انجام شد و او با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام دیدار کرد. آقای اوباما در جمع نظامیان گفت آمریکا انتقال مسئولیت‌های رزمی به نیروهای افغان را تا پایان امسال مسئولانه تکمیل خواهد کرد، اما آموزش نیروهای این کشور ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما برنامه‌ای برای دیدار با حامد کرزی ندارد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی می‌گوید اوباما مایل بوده با حامد کرزی در پایگاه بگرام دیدار کند، اما آقای کرزی نپذیرفته است. وکیل مدافع امیر حکمتی میگوید موکلش درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده 10 سال زندانش را کرده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش با اعتقاد به عدم تناسب جرم و مجازات و همچنین اشتباه قاضی این درخواست را کرده است. امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم از تابستان 2011 در ایران زندانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد میگویند او برای دیدار با مادر بزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. وکیل آقای حکمتی اخیراً به خبرگزاری ها گفته بود که موکلش تا اواخر شهریور امسال یک سوم از دوره مجازات 10 سال زندانش را میگذراند و طبق قانون میتواند به صورت مشروط آزاد شود. آمریکا بارها خواستار آزادی امیر حکمتی شده است. سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه میگوید ساسان سلیمانی که گفته میشود کارگردان ویدئویی آهنگ هپی در تهران بوده همچنان در زندان رجای شهر در بازداشت است. این منبع گفته است که به خانواده ساسان سلیمانی گفته شده بود که او با سپردن وثیقه آزاد خواهد شد، اما با وجود مراجعه خانواده در روز شنبه 3 خرداد برای ارائه سند از آزادی و خودداری شده است. به گفته این منبع در طی مدت بازداشت از خوابیدن ساسان سلیمانی جلوگیری شده و او وضعیت جسمی مناسبی ندارد. 6 دختر و پسری که در این ویدیو ظاهر شده بودند پس از بازتاب گسترده این بازداشت‌ها در اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی به قید وثیقه آزاد شدند. ژنرال یاروزلسکی آخرین رهبر لهستان در دوران حاکمیت حزب کمونیست در این کشور درگذشت. او هنگام مرگ 90 سال داشت. ژنرال یاروزلسکی در دسامبر سال 1981 برای مقابله با جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا اعلام حکومت نظامی کرد، اما 8 سال بعد با پیروزی جنبش همبستگی در انتخابات عمومی سراسری این کشور، نظام کمونیستی در لهستان برچیده شد و انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود. عبدالفتاح السیسی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح مصر و حمدین صباحی رهبر یک حزب چپگرای این کشور دو رقیب این انتخابات هستند.
ممنونم از تو مینا بهارمس. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. توی برنامه هفتگی زنان رادیو فردا این هفته در مورد دو موضوع مرتبط با زنان میشنوید. همینطور در مورد حاشیه‌های صفحه فیسبوک آزادی‌های یواشکی خواهید شنید اگر با رویا کرمی مجد تا 10 دقیقه دیگه همراه باشید. متشکریم که با ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کرمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر یک شنبه هایی گذشته هم شنونده برنامه صدای دیگر بودید، حتما میدونید که در 2 هفته اخیر ما به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پرداختیم و واکنش هایی که در مورد اون صورت گرفته. اما به نظر میرسه که اعتراضات فیسبوکی تنها شیوه‌ای نیست که زنان ایرانی برای طرح مسائلشون انتخاب کرده باشن. زنان سودانی هم در اعتراض به صدور حکم اعدام زنی به نام مریم یحیی، اعتراضی فیسبوکی رو با عنوان ما همه مریم یحیی هستیم به راه انداختند. ایلیا جزایری از بیروت همراه ماست. ایلیا، برای ما میگه که چرا مریم یحیی به اعدام محکوم شده؟
ماجرای مریم یحیی ابراهیم ماجرای خیلی پیچیده‌ایه. طور که کسایی که پیگیری کردن پرونده رو میگن این پرونده شاکی خصوصی داشت. برادر ناتنی مریم یحیی ابراهیم شکایت کرد که خواهرش از خونه فرار کرده و برای هرچی دنبالش میگردن دسترسی بهش ندارن. پلیس شروع کرده به عملیات تحقیق و جستجو در پی مریم تا اینکه تونسته اون رو پیدا کنه با یک همسر مسیحی. اول به خاطر اینکه با یک مسیحی ازدواج کرده، گفتن که یک زن مسلمان بر پایه قانون اسلامی که در سودان تصویب میشه نمیتونه با یک مسیحی ازدواج کنه و این مرتکب زنا شده. ولی وقتی مریم اصرار داشت که زنا نیست و خودش هم مسیحیه و بر پای قانون مسیحیت و با اعراف مسیحیت در کلیسا ازدواج کردن و خودش هم مسلمان است، متهم شد به ارتداد از دین اسلام و قاضی بهش 3 روز فرصت توبه کنه و به دین اسلام برگرده. اما مریم ابراهیم اصرار داشت که همچنان خودش مسیحی هست و هیچ وقت مسلمان نبوده تا از دین اسلام برگرده. برای همین حکم بدوی اعدام صادر شد در حق مریم.
اما مخالفان اعدام مریم یحیی میگن که اون اصلا با پدرش زندگی نکرده و زمانی که کودک بوده پدرش او و مادرش رو ترک کرده و مریم با تعلیمات مادر مسیحیش بزرگ شده. آیا پلیسش تحقیقی در مورد شکایتی که علیه مریم مطرح شده انجام داده؟
گویا دادگاه فقط به صحبت‌های برادر ناتنی مریم توجه کرده. براشون مسلم هست که مریم چیزی که شکایت رو مطرح کرده از یک پدر هسته و صحبت های مریم مبنی در این با خانواده پدرش ارتباط نداره و بر پایه دین مسیحیت توسط مادرش بزرگ شده رو نپذیرفته. حالا مواردی هست که باید با کارشناسان مسائل دینی صحبت بشه، از جمله اینکه در قوانین فقهی کسی که از پدر مسلمان به دنیا میاد مسلمان هست و حتی حکم همچین کسی در صورت تغییر دین ارتداد هست. به نظر می رسد دادگاه بر این پایه حکم داده و چون پدر مریم مسلمان بوده گفته این مسلمان هست مریم و نباید دین غیر از اسلام رو به عنوان مذهب و باور خودش انتخاب می کرده و مسیحی بودن اون رو هم یک کفر می دونسته، یک ارتداد می دونسته و خواستار بازگشتش از دین مسیحیت شد.
مخالفان اعدام مریم که فقط 27 سال سن داره هم ساکت نشستن. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم اعدام رو نگران کننده خونده و از دولت سودان خواسته تا به آزادی‌های مذهبی احترام بگذاره. یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا مارک سیموندز هم با وحشیانه خواندن این حکم گفته که صدور چنین احکامی نشون میده که میانه شیوه‌های محاکمه در سودان و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور فاصله
فاصله زیادی وجود داره. آقای جزائری، علاوه بر واکنش‌های جهانی به این حکم، زنان سودانی هم گویا به اون اعتراض کردن.
اولین کمپین در داخل خود سودان شکل گرفت. فعالان حقوق بشر سودانی کمپین اولیه رو تشکیل دادن، اقدام به رسانه‌ای کردن داستان مریم شدن. بعد از اون کشورهای عربی این مسئله به رسانه‌های عربی منعکس شد، تأثیر خودش رو در کشورهای عربی گذاشت. تقریبا در کشورهای عربی داستان مریم رو همه می‌دونن و تلاش‌های فعالان حقوقی برای نجات جان مریم ادامه داره. با توجه به بیانیه‌ای که دستگاه قضایی سودان داده، احتمال حل و فصل این قضیه هم وجود داره.
اونطور که مخالفان اعدام مریم یحیی میگن، تا به حال بیش از 30,000 نفر خواستار لغو حکم اعدام او شدند. اما به ایران برگردیم، جایی که در اون صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی بیش از 350,000 عضو داره و اونطور که کارشناسان اینترنت میگن، تا به حال کمتر صفحه‌ای تونسته به این رکورد در مدت کمتر از یک ماه دست پیدا کنه. صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی صفحه‌ای که در اون زنان ایرانی تصاویر رو از لحظاتی که در خیابان، در اتومبیل، در کوه یا کنار دریا روسری خودشون رو برداشتن منتشر می‌کنن. فریبا داوودی مهاجر جمعه گذشته در برنامه ساعت 6 رادیو فردا که اتفاقاً به همین موضوع آزادی های یواشکی میپرداخت، این صفحه و واکنش کاربران به اون رو رفراندومی برای جمهوری اسلامی دونسته.
صفحه مجازی فیسبوکی مسیح که حالا صفحه 100,000 نفر زن در ایران هست، یک نظرسنجی هست، نه تنها برای حجاب اجباری بلکه برای حق انتخاب، سبک زندگی و خیلی آزادی های عمومی اجتماعی مردم ایران که حتی فراتر از مسائل سیاسی، هویت اونها، زندگی اونها، سلامت اونها و در واقع آرزوهای اونها رو و زندگی اونها رو همونطور که گفتم زیر سوال میبره.
اما صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی همچنان با واکنش‌های منفی هم روبرو. هفته گذشته همراه بودیم با نسرین افضلی تا از صفحه آزادی‌های حقیقی زنان ایرانی برای ما بگه. این هفته هم نسرین با ماست تا از صفحات جدید خبر بده.
صفحه فیسبوکی و سایت‌های زیادی در زمینه ترویج حجاب راه افتادن که البته تقریبا تمامشون هم بودجه دولتی دارن یا ظاهر غیر دولتی و باز حمایت‌های ارگان‌های دولتی رو دارن. جدیدترینشون صفحه چادرانه است که برای تشویق افراد چادری برای داشتن حجاب، تشویق کردنشون برای داشتن حجاب برتر هستش و همچنین تشویق بقیه افراد داشتن حجاب چادر. ولی خب علت اصلیش این هستش که در واقع با افزایش گرایش مردم به صفحه مثل آزادی یواشکی، خب هرچه بیشتر از پیش افرادی که معتقد به حجاب اجباری هستند در حاشیه قرار گرفتند. شاید حتی به خاطر اینکه سالها زنانی که معتقد به حجاب نبودن سرکوب شدن، در این صفحه دلشون رو باز میکنن و علیه چادر و زنان چادر و حجاب حرف میزنن، در اینجا قرار اون جبران بشه و یه اعتماد به نفس جدیدی دوباره به این زنان داده بشه.
خانم افضلی، یکی از پربیننده ترین تصاویری که در صفحه آزادی های یواشکی منتشر شده متعلق به خانمی هستش که با داشتن حجاب تصویر خودش رو برای این صفحه فرستاده و گفته من به حجاب اعتقاد دارم اما با حجاب اجباری مخالفم. به نظر میرسه که حرکت های جدیدی هم داره در دل این صفحه مطرح میشه و واکنش های جدیدی داره نسبت به این صفحه صورت میگیره. اما شما هفته گذشته نکته رو مطرح کردید در مورد اینکه صفحاتی که در تشویق و ترغیب زنان به حفظ حجاب در فیسبوک ایجاد میشن، به نظر میرسه که مدیران این صفحات مردان هستن نه زنان. در مورد این صفحه جدید چادرانه چطور؟ آیا در این صفحه هم تبلیغاتی هستش که به نظر میرسه از سوی مردان داره صورت میگیره یا زنان گرداننده این صفحه هستن؟
بله، من با اطمینان زیاد میتونم بگم که اگر نه همه ولی بخش زیادی از گردانندگان این صفحات مرد هستن. شما از محتوای جملات، از نوع نگاه و زاویه‌ای که این تشویق ها این که در این پست ها مطرح میشه دارن میتونید تشخیص بدین که از زبان یک مرد و نه از جنسیت یک مرد، منظورم از اون نگاه برتر، جنس برتر و فردی که در موضع قدرت داره مطرح میکنه و حتی وقتی هم که داره مشفقانه نصیحت میکنه برای داشتن چادر، باز اون نگاه از بالا، همون نگاه کنترلگری که به زن هست در ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو دارن.
خانم افضلی، میشه برای ما مثال بزنید از این نگاه کنترلگری که دارید میگید؟
خیلی جا در این پستایی که من دیدم سر شده با گره زدن حجاب بیشتر زن به عشق بیشتر مرد به اون و وفاداری مرد این توصیه را انجام بده برای داشتن حجاب. اگه زن حجاب نداشته باشه خیلی طبیعیه که مرد خیانت کنه یا مرد دوستش نداشته باشه، در صورتی که خب اگه بخواد از نگاه یک زن تشویق بشه حجاب، شاید باید به جنبه‌های اعتماد به نفس بیشتر یا ارتقای فردی زن توجه بشه.
سپاسگزارم نسرین که این هفته هم همراه ما بودید. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید، zan@radiofarda.com. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو چه در مورد صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی و یا صفحه چادرانه و یا صفحه آزادی های حقیقی زنان ایرانی، صفحه‌ای که در نقد صفحه آزادی‌های یواشکی فعالیت می‌کنند، با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم برای ما بگید، زنی که به اتهام خروج از دین اسلام به اعدام محکوم شده و به اتهام ازدواج با یک مرد مسیحی قرار 100 ضرب شلاق رو تحمل بکنه. من رویا کریمی‌مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگه روز یک شنبه باز هم با شما خواهم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.